بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم بدایت الحکمه، 13 مهر 94.
اجازه بدید جمع جور بشه، بعدش من راحت تر میتونم در خدمتتون باشم. دوستانی که اصول رو صبح تشریف میارن فردا اصول نیست، آقای جواهری هم یه زحمتی بکشن یه طوری بگن، من چون دستگاه هم مثلا کامل از کار افتاده، هیچ تلگرام و اون نرمزا هیچی ندارم الان، لطفی کنید شما برسونید که بگن به دوستان خبر بشه فردا در وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر شما عرض کنم رسیدیم به این بخش از قضیه که اون توضیح کلی که مؤلفین اسلامی ما در مورد اون رؤوس ثلاثه داشتن رو گفتیم. قرار شد که این جلسه سر فلسفه تطبیق بکنیم. بعد از این که سر فلسفه تطبیق کردیم، اون نظام منظمی رو که مرحوم علامه به ذهن شریفشون بوده و مکرر مصرن به اون رو میگیم. بعد از این میشه گام دو. گام سه برمیگردیم میگیم که چرا مرحوم علامه اون نظام متعارف مؤلفین اسلامی رو در ظرف دو خط گفتن، یعنی یا میشد نگن یا میشد کامل بگن. چرا دو خط گفتن و وارد طریقه تفکری خودشون شدن؟ این گام سه من عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما، بریم وارد فلسفه بشیم. فیلسوفان اسلامی موضوع فلسفه را یه فله برگردم اقل باز یادم اومد که قاعدتا شما اطلاعاتی دارید، اگر اینو نگم باز حرف من متصل به شما نمیشه. همه شما اصول خوندید، همه شما اصول خوندید. اصول کار با زبانه، کار با الفاظ. یکم دقیق تر، اصول کار با داله برای رسیدن به یک مقصود، اعم از این که دال لفظی باشه یا غیر لفظی باشه. عمده دوال لفظی هن، اما کثیری از دوال هم غیر لفظی. اصول به شما یاد داد که جزء اخیر علت تامه، جزء اخیر علت تامه در مفاهمه شناخت دواله. اگر شما رو شناخت دوال کار نکنید، خیلی چیز هم که داشته باشید میشید من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شما. اصول به شما یاد داد که دقیق ترین فکر اگر الفاظش صحیح نباشه و استخدام نشه نمیتونه به دیگران فعلشو بگی منتقل بشه. این تا اینجا داشته باشید. حالا پس لفظ شناسی، دال شناسی، طریق استخدام دوال برای رسوندن مفاهیم خودش یک مسئله بسیار مهمی است، باید در جای خودش مورد رسیدگی قرار بگیره. مرحوم شهید، استاد شهید رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای مطهری تا مقدار زیادی از عمرشون گذشته بود تو سالهای تدریسشون در تهران متمول رو ترسه میکرد از تدریسشون، مختصر متمول معانی بیان رسان. این یکی از اسرارش، این چیزی بود که الان گفتن. پس زبان، دال، طریق تفهیم، طریق انتقال خودش بحث مهمی است. امروز تو غرب یه شاخه فلسفی به وجود من دارم، فلسفه تحلیلی زبان، کارش این بود. اما خب چون مبادی غلط بود نتایج الزامن صحیح نداد، ولو مطالب خوبی هم هست نمیدون، حالا بحث علمیه بید. حالا از این زاویه دید، اگر کسی به موسوعه فلسفه اسلامی که تو اصل ترجمه منتقل شد رسید به دست فلاسفه متقدم اسلامی مثل محمد بن اسحاق کندی و غیره، تا گام به گام برسد به دست فارابی و دیگران، تا برسد به بوعلی، تا برسد به ملا صدر، تا برسد به علامه، این موسوعه فلسفه اسلامی که بوده، تفکرات فلسفه اسلامی که بوده، اینا که گام به گام گشته و دست به دست شده تا رسیده به اینجا، دوستان عزیز عنایت بکنید، یه مخالفه لفظی اولش برای متعلمین اتفاق می افتاده، پیش محققین نبوده، اما پیش متعلمین ناخودآگاه اتفاق می افتاده. بعد یواش یواش این اشکال چون بهش رسیدگی نشده شده غلط مشهور، جا افتاده که اگر یک زبانشناسی دقیق اون لحظه اتفاق می افتاد ما دیگه این مشکل برامون به وجود نمی اومد. و هم این بود مقالطه لفظی، حالا گاهی میشه بهش گفت مقالطه لفظی مصدر و اسم مصدر، گاهی میشه گفت خلط بین بعضی از معانی مصدر و بعضی از معانی دیگرش، یا از این جور مطالبی که گفته شده. این اتفاق در مورد موضوع فلسفه اتفاق افتاد. حالا دقت کنید چیزی که دارم عرض میکنم، موضوع فلسفه رو فلاسفه اون چیزی میدونستن که نقیض عدمه، و این بیانی که میگم دقت کنید، فلاسفه موضوع فلسفه را، دوستان اطلاعات سابق رو گفتم نگه دارید، یعنی دخیل نکنید تو این حرف، بذارید تمام بشه بعد مقایسه بشه، من هر جلسه تذکر میدم که به هم نخوره. موضوع فلسفه رو فلاسفه اون چیزی میدونستن که نقیض عدمه و به بداهت با عدم قابل جمع نیست، چون ان نقیض لا یجتمعان ولا ینتفع. اون نقیض عدم وقتی میخواست لفظی براش استخدام بشه، ما تو فارسیش میگیم هستی در مقابل نیستی، وقتی میخواست لفظی براش استخدام بشه در عالم الفاظ عربی، بهترین ماده‌ای که میتونست این رو منتقل کنه ماده وجده بود. وجده یعنی یافت شد، یا یعنی محقق شد، یعنی تحقق پیدا کرد. چه لفظی براش به کار ببریم؟ وقعت دیرتر ما رو میرسونه به این معنای وجده، اما اگه از کانال وجده نگاه کنیم وقعه هم میشه. پس میخوام جنبه لفظی رو دقت کنید، از این ماده استفاده شد برای اون چیزی که نقیض عدم. میشد لفظ دیگری به جای او به کار بره، به جای اینکه بگیم وجود بگیم واقعیت، بگیم تحقق، بگیم موجودیت، از اینجور واژه هایی که به کار میره. دوستان یه چیزی یاد بگیرید، وقتی فلاسفه در علم برهانی تعدد لفظ به کار میبرن، این جنبه لفظ شناسی علم فلسفه است، به علوم استدلالی همیشه اینطوریه، وقتی الفاظ متکثر به کار میبرن در واقع میخوان القاء خصوصیت لفظ کنن، میخوان بگن خصوصیات این لفظ با تمامه داخل در ماجرای ما، میشه اونم گفت. این یعنی چی؟ اصول خوندید شما، یعنی ما مجبوریم با تعدد دال مراد جدیمونو به شما برسونیم. با یه لفظ همه یا آنچه که تو ذهن ماست به شما منتقل نمیشه. لذا گاهی بهش گفتن واقعیت در مقابل لاواقعیت، بعضی وقتا گفتن وجود در مقابل عدم، بعضی گفتن تحقق در مقابل لا تحقق، از این جور تعابیر. عبارات ناشطا و خصوصک واحدون و کلون الاداک الجمال یشیرون. دعوا سر یه معناه، اون چیزی که نقیض عدمه. عدم یعنی بی اثری، نقیضش میشه با اثری. عدم عدم، نقیضش وجوده. عدم لاواقعیت، نقیضش واقعیته. اگه شما مفهومی اعرف از این سبک توضیح من پیدا کردید، او رو بگید، اشکالی نداره. حصری نداریم تو تعابیر. لذا اگر نگاه کنید تو اقدم متون فلسفی که در دوران ترجمه فلسفه مثلا ارسطو منتقل شد به عالم اسلام، بعضی اون چیزی رو که فلسفه میخواد در موردش صحبت کنه اسمشو گفتن واقعیت. مثلا فارابی تو فصوص الحکمش میگه موضوع بحث ما واقعیته، دیگری میگه وجوده، دیگری میگه موجوده. در حالی که الان با این توضیحی که گفتم، ما یه چیزی مد نظرمونه، هر کسی سعی کرده یه لفظی رو برای او برگزینه، اون چیزی که نقیض عدم. طبعا اون چیزی که این چنینه هم تصوراً هم تصدیقاً بدیهیه و نیاز به اثبات نداره، بلکه اگه بخواد اثبات بشه قابل اثبات هم نیست، چون چیزی اعرف از اون نداری که اقدمه بر اون قرار بگیره و مقدمه ای بشود. حالا چه مقدمه بشود برای تصورش، چه مقدمه بشه برای تصدیقش. ما اقدم از اون نداریم. حالا این قدش بدیهیه. حالا اگه کسی بخواد شک کنه توش و تو شکش هم شک بکنه، بله حرفایی داریم برای جواب به این شک و شکوش، بره تو علم شناخت‌شناسی، حالا اگه علم باشه یا هرچی. اما یک ذهن سلیم مستقیم این معنا رو درک میکنه که ما هر چه رو که بخوای باش صحبت بکنیم، اعرف از این چیزی که بهش میگیم در مقابل عدمه نیست.
پله اولش
گفتم علمیش اینطور میشه که فلاسفه گفتن این تصورن و تصدیقن بدیهیست. حتی اگر کسی بخواد تصور و تصدیقش رو براش بیان بیاره نمیتونه، چون اقدم و اعرف از این در عالم ذهن چیزی نیست. یعنی پس چیزی که ما شروط مقدمات برهان تو منطق خوندید، یکیش اقدمیت به طبع نسبت به نتیجه. هر چه که بخواد مقدمه چیز دیگه ای بشه، چه در عالم تصور و چه در عالم تصدیق، اقدم باید باشه، اعرف باید باشه، رتبه او قبل از این باشه، نداریم. فلاسفه این رو گذاشتن موضوع فلسفه. توضیح همو تمام بکنم، پخش نشه بد گوش میدن، یادم میمونه شما. این رو گذاشتن موضوع فلسفه. خود طبعا وقتی این بیاد موضوع فلسفه قرار بگیره، طبعا وقتی این بیاد موضوع فلسفه قرار بگیره، ما چون اون ورترش چیزی نداریم، لازم هم نیست علمی فوقی داشته باشیم که متکفل بیان اون چیزها باشه. لذا فلاسفه گفتن فلسفه اعمل علومه. اشکال نداره که به یه نگاه دیگری فلسفه بیاد تو دستبندی علوم یک قسم قرار بگیره، اقسام دیگری هم کنارش باشد. آشنایی با فلسفه خوندید، حکمت نظری تقسیم میشه به فلسفه اولیا، فلسفه وسطا، فلسفه سفلا، حکمت اولیا، حکمت خدا، اما این درسته که قسمه در مقابل اونا قرار میگیره، اما این تقسیم سبب رهزنی ذهن شما نشود. این یه خاصیتی تو موضوعشه که اون رو گام یکی قرار میده از که یک تر از اون نداریم. لذا یه اهم بود، لذا به تعبیر دیگه میگفتن این مادر علوم دیگه است، میگفتن این تأمین کننده مبادی علوم دیگه است و از این جور تعاریف. همه این تعابیر دوباره یرجع و الی ما ذکرنا. خب حالا این فلسفه با توجه به این که میخواد یک موضوع این چنینی داشته باشه، با توجه به این که میخواد یک موضوع این چنینی داشته باشه، لا یشد عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزش بیرون نمیمونه. چون هر چیزی رو که ما بخوایم ازش صحبت بکنیم باید باشه که ازش حرف بزنیم، یعنی موجود باشه، یعنی وجود داشته باشه، یعنی واقعیت داشته باشه، هر تعبیری که شما میگید با تحقق داشته باشه. پس اگر اینطوره، فلسفه باید همه علوم باشه، همه واقعیت، همه چیز باشه. پس ما دیگه علم دیگری در کنار فلسفه نخواهیم داشت. دوستان هر جا ابهام هست بگن، من برگردم تکرار میکنم، من سعی میکنم با بی اصطلاح ترین حرفها الفاظ مفهوممو برسونم بهتون که تو ضیق خناق کلمات نیفتم، چون شماها رو نمیشناسم. ممکنه بعضیاتون معرفت شناسی خونده باشید، فلسفه خونده باشید، منظومه خونده باشید، آموزش فلسفه خونده باشید یا هر کتاب دیگری. من تا بیام خودم از ضیق اصطلاحات خارج کنم میدرسم یه مثلا 70 من کاغذ شد. لذا سعی میکنم بی اصطلاح بگمشون یه بار اول، بعد با اصطلاح هم میگمشون براتون. هر جو ابهام هست به من بگید برگردن.
که چیزی در مقابل عدم، یعنی اینا اسمی برای این نذاشتن یا هر کسی به یه
شیوه گفت، الفاظی به کار رفت. بله هم همون چیزی که میشه بهش گفت وجود، میشه هم بهش گفت واقعیت، میشه هم بهش گفت تحقق، میشه هم بهش گفت موجودیت،
میشه موضوع،
میشه موضوع فلسفه. که طبعا این نقطه یک ما دیگه خاطرتون هست دیگه، گفتم موضوع وقتی میگیم قرار از آثارش صحبت بشه، حرفای جلسه پیش رو داشته باشیم. حالا تو این فضا اشکالی به وجود آمد که آقا اگه این واقعیت به این معنا به این گسترده به این قرار تو فلسفه باشه، خب همه چیز تو فلسفه است. هر علمی، هر مسئله ای، هر طرح جدیدی که شما بخواید داشته باشید، قضیه ای داشته باشید، مطلب علمی داشته باشید، بعد بیاد زیر مجموعه این قرار بگیره. تو چتر این بر اون پهنه که داره حرف زده میشه در مقابل در مورد اون. فلاسفه به این معنا جواب دادن، گفتن اگر کسی پیکربندی ما که بر اساس ذاتی باب برهان بود رو بلد باشه، او لازم نیست اینها رو داخل علم فلسفه بدانه. چرا؟ ذاتی باب برهان من به من میگفت که محمول تو باید ارتباط واقعی و نفس الامری با موضوعش داشته باشه. محمول تو باید بر مدار قانون ترابط واقعی واقعا با این موضوع ارتباط داشته باشه، ارتباطش به توهم نباشه. حتی به حرفای جلسه قبل دارم الفاظو به کار میبرم، هر کس نبوده با جلسه قبل رو گوش بده، که اماره اثباتی ای تو عالم قضیه چیه؟ چه موقع میتونیم بفهمیم این محمول ذاتی این موضوعه؟ فلاسفه سبک‌های مختلفی اماریت برای درست کردن. گفتن وقتی که موضوع در حدش اخذ بشه، یا ای در حد موضوع اخذ بشه، یا خیلی تعابیر دیگه، سلیس‌ترین، روان‌ترین، آسان‌ترین، مفهوم‌ترین تعبیر این بود که محمول من صمیمه باشه نه به زمینه. این تعبیر همونه. اینا همه اماراتن. دوباره دارم میگم، چون قرار شد که من با هم روی سر حرف بزنیم، موکول نکنی به اطلاعات سابق. آنچه که فلاسفه رو بادار کرد، منطقی رو بادار کرد بگن ما یه شرطی داریم به نام ذاتیت، چی بود ذاتیت؟ از شروط برونی بود، نه از شروط درونی. خاطرتون هست اینو بحث کردیم جلسه قبل. حالا شرط برونی ما چی بود؟ ترابط واقعی و نفس الامری، لا ما هو به حسب توهم و الحسبان و الخرافت، واقعا این ارتباط برقرار باشه. حالا ما وقتی میخوایم از این ارتباط واقعی پرده برداریم، چجوری پرده برمیداریم؟ بعضی ها گفتن یعنی این موضوع در حد این محمول باشه، بعد خوردن به در بسته تفکیک حمله طبیعی و حمله وضعی تو منطق. گفتن پس نه، میگیم خب موضوع در حد محمول، محمول در حد موضوع هم باشه اشکالی نداره. تعابیر مختلفی به کار رفت اونجا. اینها همه قرار بود حاکی از چی باشن؟ میخواستن چی رو به ما منتقل کنن؟ ربط واقعی بین موضوع و محمول رو. بهترین تعبیر برای اینکه این ربط واقعی منتقل بشه، محمول من صمیمه. محمول من صمیمه استاد معظم حضرت آیت الله العظمای جوادی حفظه الله تعالی بهترین تعبیر رو برای محمول من صمیمه و به صمیمه به کار می‌بردن. می‌گفتن گاهی قضیه شما سه جزء داره، یک موضوع داره، یک واسطه داره، یک محمول داره. محمول رابطش با واسطه، واسطه متحد با موضوع. شما به مجاز، به غلط، مجاز فلسفی کلمه مجاز دوباره اصطلاح نقض به کار می‌بردم، توبه می‌کنم، به تسامح شما این محمولی رو که واقعا مال این واسطه است میارید به این موضوع نسبت میدید. یه همون چیزی بود که منطقین گفتن حکم احد المتحدین را به دیگری سرایت میدید. استاد میفهمودن یعنی محمول مال همسایه است، مال صابخونه نیست. اگه موضوع صابخونه، محمول مال صابخونه نیست، مال موضوع نیست، مال این همسایه است، این بغلیه که باشه یه نحوه ارتباط و اتحادی داره. تمام شد؟ خب وقتی اینطور شد، این به این محمول ما میگیم محمول به ذمیمه، یعنی این محمول رابطه واقعی و نفس الامری با موضوع نداره، با اضافه این ارتباط برقرار میشه. مفهوم شد؟ تصور کردی؟ خب اما اگر جایی این واسطه هست بشه، محمولی داشته باشیم واقعا با خود موضوع باشه، با خود موضوع ارتباط داشته باشه، گفتیم محمول من صمیم الموضوع. صمیم یعنی جدی ذاتش، یعنی حقش، یعنی باطنش، یعنی حقیقتش، یعنی واقعیتش، یعنی از سرش رو بکار ببرم، تعدد بکار ببرم که کلمه ها رهزن نشه. وقتی محمول من صمیمه بود، یعنی مال خودش بود، یعنی ربط واقعی بین موضوع و محمول بود، این محمول برهانیه. تمام شد؟ مفهوم شد آقای توضیحی که دادم؟ حالا بریم سراغ حرف فلاسفه. حرف فلاسفه تمام میکنم، گوش میدم، چند دقیقه دیگه تمام میشه. اینجا فلاسفه اینطوری گفتن، یعنی بو علی گفت، بقیه هم گفتن، علامه هم همین رو الان میگه، تو حاشیه اذکارم همین رو مفصل توضیح. ما خواهش میکنم دقت کنید، میخوام فلسفه پیادهش کنم، من متکفل علم فلسفم، علوم دیگه هم باید پیاده بشه، این ضابطه. اونا میگفتن آقا وقتی شما در مورد این تبلت صحبت میکنید، دو جور خبر میدید از تبلت، دو جور خبر میدید از تبلت. یه بار میگید تبلت یک مثلا وسیله الکترونیکی است، این تبلت برای مثلا فلان کار و فلان کار و فلان کار است، این رکوردر برای ضبط کردن است، اینا یه دسته خبر. یه بار میگیم این تبلت ممکن الوجوده، یعنی واجب نیست، یعنی ممتنع الوجود نیست، این تبلت معلوله، این تبلت مادیه. وقتی نگاه میکنید میبینید تو خبرهای دسته اول خصوصیت مال این تبلته، لذا به این سرایت نمی کنه. این مال ضبط کردنه، مثلا اینم مال مثلا مطالعه کرده. اما تو خبری که از دسته دوم بود میبینیم لا یختص به هذا، گفتیم معلوله. میبینیم اینم میشه گفت معلوله، اونم میشه گفت، اونم میشه گفت، اونم میشه گفت، اونم میشه گفت. درست شد. وقتی محمول من از حد موضوع من گذشت، از مرز موضوع من گذشت، پاشو تو موضوع دیگر، تو موضوع دیگر، تو موضوع دیگر باز کرد، برهانن ما میفهمیم این محمول مال هیچ کدوم از این موضوعات نیست، چون اگر بود سرایت به دیگری نمیکرد. فمعلوم میشه اینجا یه موضوع مشترکی وجود داره که او در همه اینا هست و او داره این محمول رو با خودش میاره تو همه اینها. پس معلولیت دست دوم اخبار من به زمینه بود برای این تبلت. از آن جهت که تبلت هست و معمول رو نداشت، از آن جهت که اون خصوصیت رو داره معلوله. لذا این رکوردر هم از آن جهت که رکوردر هست معلول نیست، از آن جهت که اون خصوصیت رو داره معلوله. لذا میشه در مورد دیوار هم همین رو گفت، در مورد در هم همین رو گفت، در مورد شمس و قمر و شجر و الاخر هم مفهوم شد؟ سخت نبود؟ حالا برم جلو. فلاسفه میگن یک موضوعی ای وسط هست. گام دو رو دارم میگم، دوستان آموزشی دارم میگم ها اینا رو، ممکنه هر کدوم از این مقدمات من برم تا آخر کار همه رو با هم جمع کنم بشه با تعبیر دقیق تری اینا رو بیان کرد. من فعلا دارم با صریح ترین و سلیس ترین بیان میگم، ممکنه بیان دقیق تری برای بشه پیدا کرد، بشه از این واژه ها ترقی کرد، اما من فعلا دارم از صفر میچینم میرم بالا، ممکنه بعدا برسیم بالا بگیم این مقدمه رو با این بیان دقیق تر میشه گفت، اما فعلا اگر اون دقیقه رو بگیم این پله‌های اولو نگیم کار ما بار نمیشه. لذا اینو گفتم، ممکنه بعد از این تعابیر رو بعدا من خودم بشه دقیق‌ترش می‌کنم براتون، اما فعلا الان آموزش می‌خوام بفهمید چی داریم میگیم، تصور کنید. حالا با توجه به این توضیح ما، فلاسفه میگن گام دو، میگن ما یه سری محمولات داریم. خوب دقت کن، یه سری محمولات داریم که اندازه سعی و گسترش و شمولشون به اندازه کل عالمه، به اندازه ایه که در عدم و بذاریم کنار اینا میان. هر پدیده ای که عدم نیست تو نقیض عدم ما، تو نقیض اون لاواقعیت هست، این محمولات رو میتونه داشته باشه. چون محمولاتی داریم با این دائره گسترده، اول گفتم عالم به اندازه عالم، بعد گفتم کلمه عالم هم خوبیست بگیم به اندازه نقیض عدم. چون محمولاتی داریم به اندازه همه اینا و در همه این مقادیر میتونه یکی یکی بیا، پس معلوم میشه مال هیچ کدوم از این مقادیر نیست. پس طبعا ما باید یه موضوعی داشته باشیم که اون موضوع ما سعت و اندازه همه اینا باشه تا بتونه در کنار همه اینا قرار بگیره، اون محمولات عام خودش رو با خودش بکشونه. او چیه؟ همونیست که ما تو فلسفه بهش گفتیم تو موضوعی، تصورن و تصدیقن بدیهیه. پس من یه گام طی کردم، گفتم که ما دائره وقتی میبینیم از یک پدیده دو خبر میدیم، دو جور خبر میدیم، میبینید یه سری اخبار منحصره، یه سری اخبار تعدی میکنه به موضوعات دیگه، معلوم میشه بین این دوتا یه موضوع مشترکی هست که او اخبار اون محمول ها مال او هست. وقتی میبینید یه سری محمولات داریم با گام دو، یه سری محمولات داریم که سعش به اندازه کل پدیده های عالمه، پس یه موضوعی داریم که سعش به اندازه کل پدیده های عالمه که این محمول ها رو با خودش داره میاره، اون موضوع موضوع علم فلسفه است. او میشه موضوع فلسفه، اون محمولات میشن محمولات موضوع فلسفه، و از همینجا فلسفه از سایر علوم جدا میشه با همین طور دو مقدمه که گفتم. چون یک بار، حالا برعکس بگیم، یک بار موضوع ما یعنی اون واقعیت، اون موجوده، اون وجوده، اون تحققه، اونی که نقیض عدمه که حالا اصطلاح براش میکنیم موجود، یا اگرم گفتیم وجود منظورمون اوه، یا اگرم گفتیم هستی منظورمون اوه، یا اگر گفتیم واقعیت منظورمون اوه، اون موضوع فلسفه یک بار خودش با محمولاتشه میشه علم فلسفه، یک بار به ما انه تبلته، به ما انه رکورده، به ما انه دیواره، به ما انه دره، به ما انه شمسه، به ما انه قمره، به ما انه بدن انسانه، اونا میشن علم دیگر. چرا؟ دوباره بگید. چون محمولی که داره سر موجود به ما انه بدن انسان میاد دیگه مال موجود نیست، مال موجود به علاوه یه قیده، محمول شده. با این توضیحی که گفتم مشکل تداخل علوم حل میشه. علمی داریم به نام فلسفه، علم فلسفه موضوعش همونیه که نقیض عدمه و همه محمولات عام با خودش داره، یک بار او از آن جهت که خودش هست موضوع ماست، یک بار او از آن جهت که قید خاص دارد موضوع ماست. مراد ما هم از قید خاص چیه؟ خواهش میکنم با این توضیح، توضیح تام به تام بود، هیچ غلطی توش نبود، تا آخر فلسفه این توضیح درست خدا میدونه. تو رو خدا دقت کنید، موضوع ما از آن جهت، سلام علیکم، موضوع ما از آن جهت که قید خاص میپذیرد میشه موضوع جدید. اون محمولی که با قید داره روی این موضوع ما میاد، چون با قید مال خود موضوع نیست، اما محمولی که سر موضوع میاد از آن جهت که این موضوع است، هیچ قیدی هم نداریمش، واقعیت از اون چهت که واقعیه، اون محمول فلسفیه مال خود موضوع علم فلسفه. دوستان تو گام هایی که داشتم میگفتم آموزشی، من اول از لباس خاص شروع کردم، اول گفتم تبلت، بعد گفتم تبلت به ماه و موجودون معلوله، اما الان که آماده شدیم بعد این دو گام برگشتم صحیحش کردم، گفتم موجود به ماه و موجود، موجود از آن جهت که تبلته، دوتاش یه معنا داشت، اما اولی آموزشی بود، من گام چیدم تا به این برسم. با توجه به این توضیح فلاسفه میگن علم فلسفه علمون یبحث عن احوال موجود به ما هو بر. این به ما هو بر یعنی چی؟ یعنی محمول من زمینه باشد، محمول به زمینه نباشه. من تو دو گام اولم از بیشترین کسی که وام گرفتم، مرحوم آقای مطهری بود تو جهانبینی توحیدی، در تحلیلی که آقای مطهری در مورد جهانبینی فلسفی داره در مقابل جهانبینی تجربی، از او داشتم وام میگرفتم تو گام هایی چیدم برای شما، میتونید شرحش رو اونجا بخونید. حالا برگردم، کسی ابهام داره بگه، اگه ابهام نداره بریم سراغ سوالات درجه بعد. ابهامی هست یعنی نیاز به توضیح دوباره داره بگید. سیر بعدی مونه، سیر ریاضی، میرسم به او چشم. خود این مطلب شد آنچه که پیش مؤلفین اسلامیه، الان در واقع قای مکی آقای آل علی میگفتن فلاسفه اسلام حواسشون بوده از گام به یک شروع کنن، چون چیزی رو گذاشتن موضوع که تصورن و تصدیقن بدیهیه. اما یه چیزا دیگه هم بود، لذا وجدانمون راحت راحت آقای بابایی نشد بود گام یک، اما یه چیزا دیگه هم توش بود، حواستون باشه. اما این پیش مؤلفین اسلامی، پیش مشا، پیش بوعلی، پیش شیخ، پیش مولا صدرا و پیش خیلی ها بگید. دیگه اینقدرش من نمیتونستم ساده کنم، این دیگه برمیگرده تو منطق اونجایی که داشتید جهت مشترک و جهت مختصر رو توضیح میدادید. اصلا رفتیم تو درجه دو ها، من جواب میدم یه لحظه نگه داریم، من مطمئن بشم تو درجه یک حرفی نیست، بریم تو درجه دو عرض میکنم. بله اونها میگفتن بیا تو منطق، میگفتن آقا وقتی زید رو تحلیل میکنیم زید یه خصوصیت مشترکه داره، میشه انسانیت، یه خصوصیت فرضیه داره که زید رو میذاره در مقابل هم در مقابل بقیه. اگه صرف محمولی که دارید میارید مال خصوصیت منحصره یه زید باشه که مال زید است به عمرو بکر رعایت نمیکنه، اما همین که از زید توسعه پیدا کرد به عمرو بکر رفت، معلوم میشه مال انسانیت زید نه مال زید بودن زید. همین قانون تو کلیات خمس پیاده میکردید باش جنس تولید میکردید، به خدا راه کشف جنس می بود. بله 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 هیچ سخت نیست. اشکال نداره ها که شما بگید که آقا ما بخاطر اینکه ذهنمون مشمول از اطلاعاته، ما دیگه ما مسیر فلسفه اسلامی قبول نداره، شما بیا اون مسیر دیگه شروع کن، من درستم جامعه بازه، اگه به این توافق میرسید من حرفی ندارم، میبخشید و میگریم یک میرم اول شناخشناسی براتون میگم، اما اون مسیر بدایه نیست، مسیر نهایی هم نیست، صد بار دیگم باید بگمش، 300 بارم ضبطش کنید پخشش کنید که بمونه. این مسیر، مسیر آقای طباطبایی بعد پایان اسفارش خصوص فلسفه رو در این اسفار نوشت، پایان اسفار بدایه نهایی نوشت، پیش فلاسفه ای بدیهی، پیش منطقی اینم بدیهی، خصوصیت مشته. لذا میگفتن چی؟ گفتن زاهکیت مال زید نیست، چون اگه مال خصوصیات فردی زید بود در عمرو بکر نمیاد، چون در عمرو بکر میاد پس معلومه زاهکیت مال جهت مشترک زید و عمرو بکر. البته زاهکیت در مثلا بقر نیست، در حاضر بقره نیست، در مثلا این حیوان این حیوان این حیوان نیست، چون در اینها نیست معلوم میشه موضوعش به اون اندازه اعم نیست، پس زاهکیت مال انسانه، میشه عرض خاص انسان. اما ماشی، میگفتن ماشی مال زید که نیست، چون در عمرو بکر هم هست، البته در زید و عمرو بکر هست، در فلان حیوان و فلان حیوان هم هست، پس دائره موضوعش اعمتره، لذا میگفتن عرض عامه، میگفتن عرض عامه نو عرض خاص جنسه، یعنی ماشی مال کیه؟ مال حیوانه. اینطور این دو دو تا چهار تا های منطقه، یعنی الف بای منطق ایناست. بخیر جلوتر توضیح میدم، ادامهش میگم، حرف ادامه داره، گام یکی شو آقای بابایی بگید. آقا شما از سر موضوع سوال داشتید، بگید اول، بگید بگید بریم جلو. چشم
این بحث آخری که فرمودید یه وقت موضوع برداری قیلی میذاریم، وقتی که موضوع انقدر اهم شد که در مقابل قدم برداری اون قیلی غیر از موضوع خودمونه.
بله
غیر از موضوع.
بله 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 بله
عدمش
جانم
غیرش چه عدم؟
نه غیرش به حمله اولی، عینش به حمله شاید، غیرش به هم لحن ولی عیدش به هم نشانی.
خب باشه اگر
بدونی یعنی چی؟ با اصول فقه بگید، یعنی تفاوق که تو اجتماع هم رای مظفر گفتش، و اون چیزی که منطق و تأمین میکنه همین غیریت هست. باشه استفاده میکنی بعد ازش رو خواهیم گفت، همین مقدار کفایت میکنه برای همین مقدار برای ما کفایت
میکنه. مقدمه
نه نه خراب نشده. به عبارت دیگه ببینید دوباره با ارتکاز بدیهی، فعلا من فلسفه اسلامی دارم میگم، با ارتکاز فلسفه اسلامی ما، با ارتکاز فلسفه اسلامی ما واقعا واقعا انسانیت انسان سبب یه سری آثار برای انسانه، حیوانیت انسان هم سبب یه سری آثار برای انسان، البته جسم بودن انسان هم سبب یه سری آثار برای انسان، البته موجود بودن انسان هم سبب یه سری آثار برای انسان. با همین متدی که گفتم پیادش کنم براتون یه بار که قانع بشید. ببینید انسان بودن انسان برای انسان سبب یه سری آثاره، مثلا ضاحکیت میاره برای انسان، حیوان بودن انسان هم سبب یه سری آثاره، ماشی بودن رو میاره برای انسان، جسم بودن انسان هم سبب یه سری آثاره، لذا انسان حیز داره، مکان اشغال میکنه، قابلیت امتداد در ابعاد داره، این هم جسم بودن. موجود بودن انسان هم سبب یه سری آثاره برای انسان، موجود بودن هم سبب یه سری آثاره برای انسان. انسان ممکنه، انسان معلوله، انسان مادیه، انسان بسیطه، انسان خیلی چیزای دیگه قیدایی باید بگیم اینجا، که البته ما از جسم بودن ممکن بودن در نمیاریم. چرا؟ چون وقتی میخوایم بگیم جسم ممکنه میگیم الجسم ما انه موجودون ممکنه، نه الجسم ما انه جسمون ممکنه. من تعبیرم باز دوباره کلمه خودم رو یادآوری کنم، میخوام ارزش حرف رو بفهمید دوباره. گفتم که رابطه واقعی و نفس الامری میخواییم، بهترین اماره کشف این رابطه چیست؟ معمول بهتر این ابزار کشف. حالا چگونه این ابزار کشف علم منطقه؟ چرا با این ابزار میتونیم به اون رابطه واقعی برسیم تو علم منطقه؟ مثلا برای اشتراط ذاتیت منطقین برهان اقامه کردن، تو علم منطق اینا باید بحث بشه دیگه، دیگه نریم بیشتر از جان بفرم. نمیتونه دیگه الان همه توضیح من برای این بود که اینو نگید، محاله دوباره محاله. تو رو خدا با این زاویه یکم برید مباحثه کنید، من درس رو توقف بدم یکم اینو با هم مباحثه کنید، با همین خطکشی که دادم تون برید جلو. ببین الان من چند جا پیادش کردم دیگه، کاربردی پیادش کردم. ببینید شما همون جایی که میخواید حل بسیط درست کنید، الان شما همه دوستان هی دارن میپرن رو حل بسیطه، دارید میگید بالاخره اون میخواد موجود باشه یا نه، یعنی چی؟ این حل بسیطه. اونجا که حل بسیطه درست میکنید، اونجا که حل بسیطه رو میگید انسان هست، اونجا موضوعتون متحیز به حیثیتی است یا نیست، اینو کم بررسی کنید. بابا خدکشه محمول منسیم به زمینه رو رو همه افکارتون یه دور بیاده کنید، فقط یه 4-5 ساعت وقت بذارید مباحثه کنید با هم دیگه، نمیخواد برید مطالعه کنید، مباحثه کنید، یعنی هی قضیه به فال بزنید، یه خطیش رو روش پیاده کنید با همین مقیاسی که بهتون گفتن. ببینید رو زید پیادش کردیم، چون محمول مشترک بین زید و عمرو گرفتیم معلوم شد موضوع مشترک داره، دوباره پیاده کردیم موضوع مشترک گرفتیم، دوباره پیاده کردیم موضوع مشترک گرفتیم، دوباره پیاده کردیم، لذت اجناس طولی درست می‌کردن، مفاهیم مشترک درست می‌کردن، رو موجودیت هم ما پیادهش کردیم، آثار مشترک براش گرفتیم، فقط اون آثاری که برای موجودیته، آثاری که برای موجود میگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن، این دائرهش به اندازه کل نقیض عدم، هیچ ازش بیرون نمیمونه. اما اونجایی که داریم میگیم در مورد جسم داریم صحبت میکنیم، محمول ما فقط اجسامو میگیره، دارش محدوده. یکم اینو پیاده بکنید، رو مثال‌ها برید تا من جلسه آینده گام بعد رو برم جلو ان شاء الله. باز تاکید میکنم من نمیدونم دوستان اطلاعاتشون تو چه سطحی، دوستانی که نمیشناسم یکم با من صحبت بکنن، شاید بعضی از اینا تکراری باشه برای بعضیا، بگن آقا اینا بدیهیه، خسته کننده، من سریع‌تر ازشون میگذرم اگر لازم باشه. یا اگرم واقعا همه شما دارید از این گوش اینا رو میشنید او گوش میکنید بیرون به خاطر که اشکال شناسی دارید، باز من حرفی ندارم، اینا شناسی میگم براتون. السلام علیکم و رحمت الله.
ممکن مثال
سوال آخر چی بود؟ گفتم جلسه بعد میگم. دادا جان این ملاک زیده نه نه خود قید باید سوال کنید. قبل اینکه سوال کنید من حواسم کنم شما چی بسید، برید این فتکش محبوبیت این زمین رو پیاده کنید. مشت شب دارم میدن
جا ما بخواهیم پیاده کنیم اینجا گیر بودیم
نمی کنید، محال گیر کنید با خطکشی که گفتم محال گیر کنید.
این یعنی مثلا اینجا جاهایی که مثلا میگم یه موضوعی